ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می کنم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. منابع محلی از انفجار در داخل یک مسجد در ولایت سمنگان خبر دادند. رسانه های داخلی در افغانستان هم گزارش دادند که این انفجار ساعت 12 چاشت در هنگام ادای نماز جمعه در این مسجد رخ داده است. گفته می شود که این انفجار تلفات هم در پی داشته، اما در مورد شمار دقیق معلومات در دست نیست. تا هنوز نوعیت این انفجار مشخص نشده و مقامات محلی طالبان نیز تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مهاجر افغان عمدن و با انگیزه اسلامی به مردم در مونیخ حمله کرده است. این را یک مقام ارشد سارنوالی در شهر مونیخ جرمنی گفته است. او می گوید تحقیق کننده ها باور دارند که حمله دیروز در این شهر عمدی و با انگیزه اسلامی انجام شده است. گابریل تلمن، رئیس سارنوالی مرکزی مبارزه با تندروی و تروریسم در مونیخ، امروز گفت که فرد مظنون در جریان بازپرسی اعتراف کرده که قصداً موتر خود را به جمع از مردم رانده است. خانم تلمن همچنان گفته که مامورین پلیس شهادت دادند که فرد مظنون هنگام حمله شعار الله اکبر را سر داده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل دارد. امروز 26 ماه دل و 36 سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان است. در بیانیه‌ای که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به همین مناسبت امروز جمعه در صفحه اکس خود منتشر کرد، این روز را روز پیروزی در تاریخ افغانستان خواند و از جهاد، مبارزه، فداکاری، مهاجرت و رنج افغان‌ها برای بیرون راندن عساکر روسی از افغانستان یادآوری کرد. نیروهای شوروی سابق در 24 دسامبر سال 1979 به افغانستان حمله کردند و روند عقب‌نشینی آنها در 15 می سال 1988 آغاز شد و در 15 فوریه 1985 تکمیل شد. در طول بیش از 9 سال این تهاجم صدها هزار نفر در افغانستان کشته شدند، میلیون ها نفر دیگر آواره و مهاجر شدند و بسیاری از شهرها و قریه های این کشور و بسیاری از شهرها و قریه های این کشور ویران شدند. بر اثر انفجار بر موتر کارکنان معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 11 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام شبه نظامی محلی گفته که معدنچیان در حال حرکت به سمت معدن هارنای در این ایالت بودند که با یک وسیله انفجاری کارگذاشته شده در جاده برخورد کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی پاکستان در این منطقه با جدایی طلبان مسلح می جنگند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت که این وسیله انفجاری کنار جاده احتمالاً از راه دور منفجر شده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. حضرت ولی آقا قمندان امنی محلی گفته که در زمان انفجار 17 مدنچی سوار این موتر بودند. یکی از دکتران در شفاخانه محلی وضعیت دو مجروح را وخیم توصیف کرده است. قرار است امروز جمعه نشست بین مقامات ارشد آمریکا، روسیه و اوکراین در مونیخ جرمنی برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در کاخ سفید اعلام کرد که نمایندگان آمریکا و روسیه در این نشست در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت خواهند کرد و از اوکراین نیز برای شرکت دعوت شده است. ترامپ اشاره نکرد که مقامات کدام کشورها در این نشست شرکت خواهند کرد، اما شرکت کنندگان را مقامات ارشد 3 کشور خواند و افزود که در مورد راه‌های پایان دادن به جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین گفتگو خواهند کرد. قصر سفید در مورد این دیدار بیانیه‌ای صادر نکرده است، اما قبلا گفته بود که جی دی وینس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگزت وزیر دفاع و کیت کلاگ نماینده ویژه ترامپ در امور روسیه و اوکراین در کنفرانس مونیخ اشتراک خواهند کرد. رسانه های اوکراینی به نقل از دیمیترو لویتین، سخنگوی رئیس جمهور اوکراین، اعلام کردند که هیچ ملاقات با نمایندگان روسیه طرح‌ریزی نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حمله روز گذشته یک جوان افغان بر تجمع در شهر مینوخ جرمنی و عواقب آن بر مهاجرین افغان. شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور شماری از گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یک باشنده کابل میگوید:
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج میبرد، حملات انتحاری و انفجاری نیز بالای صحت روانی باشندگان کابل بسیار تاثیر منفی گذاشت.
شماری از متقاعدین افغان میگویند حکومت طالبان باید حقوق تقاعدشان را پرداخت کنند، در غیر آن دست به اعتراضهای گسترده خواهند زد. یک تن از آنان گفت:
اولادای ما خونک میخورند، چوب داریم، نه بهادر او داریم، نه نان داریم، بعدن نه پیسه داریم. از 4 سال است که تقاعد ما بند است.
مشکلات کمبود برق در ولایت بدخشان. یک باشنده این ولایت بر رادیو آزادی گفت:
پیش او بعد برق ما میآید، بر 3 ساعت برق داریم، دیگه از بالا برق نداریم، برق را اینا معامله کردگیشان.
و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را میشنوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک مقام ارشد سالنوالی در شهر مینوخ جرمنی گفته است که تحقیق کننده ها باور دارند که حمله دیروز در این شهر قصدن و با انگیزه اسلامی انجام شده است. فرد مظنون یک مهاجر افغان معرفی شده که 24 سال سن دارد. در این حمله 36 تن به شمول یک کودک 2 ساله زخمی شدند که وضعیت صحی 2 تن از زخمی ها وخیم دانسته شده. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
گابریل تلمن، رئیس سارنوالی مرکزی مبارزه با تندروی و تروریسم در مونیخ، امروز گفت که فرد مظنون در جریان بازپرسی اعتراف کرده که قصداً موتر خود را به جمعی از مردم رانده است.
به اساس آنچه که تا حال می دانیم، می توانم بگویم که این حمله با انگیزه اسلامی انجام شده است. وضعیت آنچنان است که قبلا گفتم و بررسی ما به اساس چشم دید ما، آنچه که مطالعه کرده ایم و آنچه فرد مظنون گفته است انجام شده.
خانم تلمن همچنان گفت که ماموران پلیس شهادت دادند که فرد مظنون به اسم فرهاد نوری هنگام حمله شعار الله اکبر سر داده است، اما افزود که شواهد وجود ندارد که نشان دهند او با سازمان‌های تروریستی رابطه داشته. این مقام سارنوالی مونیخ از ارائه جزئیات بیشتر درباره جریان تحقیقات از فرد مظنون خودداری کرد. به گفته پلیس جرمنی، در این حمله حداقل 36 تن به شمول یک کودک 2 ساله زخمی شدند و وضعیت صحی 2 تن وخیم است. مقام‌های جرمنی امروز جمعه 26 و همچنان با اصلاح اطلاعات قبلی گفتند که فرد مظنون با سند اقامت قانونی در جرمنی زندگی میکرد و هیچ سابقه جرمی نداشت. پیش از این دیروز یواخیم هرمن، وزیر داخلی ایالت باویریا، گفته بود که مظنون سابقه جرمی دارد، درخواست پناهندگی او رد شده ولی هنوز از جرمنی اخراج نشده بود. خبرگزاری دی پی جرمنی امروز گزارش داد که فرهاد نوری در اواخر سال 2016 زمانی به جرمنی پناهنده شد که هنوز 18 ساله نشده بود. به گزارش این خبرگزاری، تقاضای پناهندگی او در سال 2020 رد و به او دستور داده شد که جرمنی را ترک کند، اما در سال 2021 حکومت ایالتی به او اجازه اقامت را داد. دی پی همچنان گزارش داده که فرهاد نوری سپس آموزش‌های مسلکی را تکمیل کرد و به حیث مامور امنیتی در 2 شرکت امنیتی کار می‌کرد. شماری از افغان‌ها از وقوع چنین رویداد ابراز نگرانی کرده و میگویند که میتواند بالای پرونده های مهاجرین افغان تاثیر بگذارد. شمس مرزایی یکی از این افغان هاست که در جرمنی زندگی میکند و به رادیو آزادی صحبت کرده.
نمیال دوستایی هستم دالمان و من میشناسم از نزدیک. پرونده هایشان زیر بررسی است در اداره مهاجرتی آلمان و اونا قطعا نگران هستند از این بابت، بخاطر که این رویدادها امرقمی که شما میفهمید تاثیرات خیلی ناگوار داره بالای پرونده مهاجرین، بالای زندگی مهاجرین و بالای آینده اونا.
همچنان اتفاقات بحث های انتخاباتی را در جرمنی دوباره به مسائل مهاجرت متمرکز ساخته. انتظار می رود هفته آینده جرمنی شاهد انتخابات سراسری باشد. زاهد مصطفی، یک نویسنده افغان که در جرمنی زندگی می کند، به رادیو آزادی گفت:
بدون شک آنچه که امروز در مونشن آلمان و توسط یک شهروند افغانستانی اتفاق افتاد میتونه روی پالیسی مهاجرتی آلمان در کل و بخصوص در قبال افغانستان ها تأثیر بگذاره، برای اینکه این حمله در کنار یک سری حملات دیگری انجام میشه که در او هم شهروندان افغانستان دخیل هستند. و ما دیدیم که احزاب یا جریان راست افراطی در آلمان چقدر در زمان انتخابات از استفاده تبلیغاتی کرد.
همزمان با این یک افغان دیگر که متهم به حمله ماه می سال 2023 در شهر منهایم جرمنی است محاکمه می شود. سارانوالان گفتند که او این حمله را با انگیزه جهادی انجام داده بود.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور شماری از گروه های تروریستی از جمله القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود گفته است که اعضای رده پایین و رهبران ارشد این گروه در نقاط امن در ولایات مختلف از جمله کابل پایتخت افغانستان به سر می برند. هرچند حکومت طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به حضور گروه‌های تروریستی مانند القاعده، دولت اسلامی یا داعش و جماعت انصارالله در افغانستان ابراز نگرانی کرده، آنچه پیش از این حکومت طالبان همواره رد کرده است. تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های این شورا در 35مین گزارش خود که به تازگی منتشر شده اعلام کرده که طالبان لشکر منصوری، یک واحد بمب‌گذار انتحاری متشکل از جنگجویان جماعت انصارالله و القاعده را در ولایت بدخشان مستقر کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان از این قطعه انتحاری علیه داعش و دیگر جبهات مخالف خود استفاده می‌کند. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان از جمله گروه‌های نظامی و سیاسی هستند که حملات را علیه طالبان در کابل و تعداد از ولایات دیگر افغانستان سازماندهی کردند. در این گزارش همچنین آمده که طالبان به القاعده اجازه ایجاد پایگاه، پناهگاه‌های امن و کمپ‌های آموزشی را در افغانستان داده است. در گزارش تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که اعضای رده پایین القاعده با خانواده‌های خود در مناطق قلیفت‌الله، شهر نو و وزیرکبرخانه شهر کابل زیر نظر استخبارات طالبان زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، رهبران ارشد القاعده به مناطق روستایی از جمله روستای بلغلی در ولایت سرپل و همچنین به ولایت‌های کنر، غزنی، لوگر و وردک منتقل شدند. در این گزارش با حضور و بودوباش حمزه صالح ابن سید الغمدی و ابو اخلاص المصری از رهبران ارشد القاعده در مناطق شیرپور و افشار شهر کابل نیز اشاره شده است. علاوه بر این، گزارش در مورد کمپ‌های آموزشی جماعت انصارالله در خوست، تهدیدات بین‌المللی شاخه خراسان دولت اسلامی و داعش و مسیرهایی که داعش برای ورود به افغانستان از آن استفاده می‌کند جزئیات داده است. همزمان شماری از شهروندان کابل از حوادث اخیر امنیتی در این کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان می‌خواهند که امنیت را تقویت کند. حکمت و گیتا، دو تن از باشندگان این شهر، در گفتگو با رادیو آزادی افزودند:
حوادث امنیتی پیخی چی کابل کشی او
حوادث امنیتی اخیر که در کابل و سایر ولایت رخ داده است، همه ما را بسیار نگران کرده است. هر وقت خانه را ترک میکنم نگران این هستم که آیا سالم به خانه برمیگردم یا نه. خانواده من نیز نگران همین موضوع هستند.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج میبرد و حملات انتحاری و انفجاری نیز بالای صحت روانی باشندگان کابل بسیار تاثیر منفی گذاشت. پس از حکومتی که فعلی در افغانستان که حکومت طالبان است، امنیت سرتاسری که در افغانستان اونا به مردم اطمینان بدن، همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شود تا مردم بتوان در فضای خوب زندگی بکنند.
تلاش کردیم دیدگاه ذبیح‌الله مجاهد، خنگوی حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این همواره حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و داعش در افغانستان را رد کرده است. شایان ذکر است که گروه دولت اسلامی و داعش مسئولیت تعداد از حملات مرگبار در افغانستان را بر عهده گرفته که آخرین آن انفجار در مقابل کابل بانک در شهر کندز بود که به گفته مقامات محلی طالبان حداقل 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که تعداد کشته شدگان به 17 نفر رسیده است. پیش از این بازرس ویژه دولت آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در 31 جنوریه سال روان گزارشی را منتشر کرده بود که در آن گفته شده بود طالبان از یک سو اقدامات را علیه داعش و دیگر گروه‌های مخالف در عراق و سوریه انجام دادند، اما در برابر فعالیت‌های دیگر گروه‌های تروریستی مانند شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان یا TTP سکوت کردند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان، این گزارش را تکذیب کرده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از متقاعدین افغان میگویند حکومت طالبان باید حقوق تقاعدشان را پرداخت کنند. در غیر آن دست به اعتراض‌های گسترده خواهند زد. این متقاعدین به رادیو آزادی گفتند وضعیت اقتصادیشان به شدت بدتر شده و بدون هیچ گونه امکانات زمستان سخت را سپری می کنند. وزارت مالی حکومت طالبان در ماه جدی سال روان از متقاعدین خواست تا برای اثبات حقوق تقاعدشان به محکمه اختصاصی حقوق تقاعد مراجعه کنند. اما اعتراض کنندگان می گویند حقوق تقاعد حق مسلمشان است و اسناد و سابقشان در ریاست خزانه تقاعد موجود است. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری شمسی حقوق متقاعدین را پرداخت نکردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
موسی احمدی یکی از متقاعدین باشنده ولایت کابل می گوید وضعیت اقتصادیش به شدت بدتر شده و حتی پول مصارف پیشبرد زندگی روزمرهش را ندارد. وی به رادیو آزادی گفت
اولادای ما خونه که میخورن، ده چوب داریم، ده بیادر آو داریم، ده نان داریم، بیادر ده پیسه داریم. از 4 سال است که تقاعد ما بند است و این دولت طالبان تقاعد ما را اجرا نمیکنند. ما بیادر کراچوانی میکنیم، بسیار بر روزگار براکت بار زندگی میکنیم. بیادر مزدورکاری میریم، اونجا کارگری نیست. ما را بیادر کسی هم بارم سر بادم برای میری سپید استی.
خان جان، یک متقاعد دیگر باشنده ولایت کابل هم میگوید که زمستان سخت و سردی را بدون هیچ نوع وسیله و امکانات گرما سپری میکند.
کارمند سابق وزارت معارف هستم. 4 سال میشه که اصلا نوازو بخی خواب است. یک دفعه خواه امی برنامه را بند کردن. باز دفعه دیگر اعلام کردن که میتیم، اما اصابشان تا حال معلوم نیست. ما کل زندگی به دولت خدمت کردیم. باید حق ما داده شود.
این متقاعدین افغان میگویند حکومت طالبان باید حقوق مسلمشان را پرداخت کنند، در غیر آن دست به اعتراض‌های گسترده خواهند زد. قابل یادآوری است که پیش از این هرچند ده‌ها تن از این متقاعدین در پایتخت کابل و ولایت‌های دیگر بارها دست به اعتراض زدند، اما از طرف حکومت طالبان تا حال حقوقشان پرداخت نشده است. این متقاعدین میگویند حقوق تقاعدشان باید بدون کدام دلیل و مثل حکومت‌های گذشته برایشان پرداخت شود. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری شمسی حقوق متقاعدین را پرداخت نکردند. هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمان حقوق متقاعدین را لغو اعلام کرده و دستور داد که دیگر از معاش کارمندان برحال پول به منظور پرداخت حقوق تقاعد کسر نشود. اما پس از اعتراض متقاعدین و واکنش‌های ملی و بین المللی در برابر این تصمیم، در ماه جدی سال جاری رهبر طالبان دوباره با صدور فرمان اشت مدعی به استر محکمه طالبان دستور داد تا محکمه ویژه را برای بررسی قضیه های متقاعدین ایجاد کند. این فرمان متقاعدین را مکلف ساخته تا به این محاکم عارض شوند و این محاکم ویژه وظیفه دارند تا تمام اسناد کاری متقاعدین را بررسی کرده و پس از شنیدن دلایل قانونی نسبت به حقوق آنان تصمیم گیری کنند. اما بسیاری از متقاعدین با نگرانی و انتقاد از فرمان هبت الله خانزاده کرده رهبر طالبان که آنان را ملزم به مراجعه به محاکم برای اثبات حقوقشان میکند، معتقدند که روند جدید به جای رفع مشکلاتشان باعث طولانی تر شدن این بحران خواهد شد. اعتراض کنندگان میگویند اسناد و سوابقشان در ریاست خزینه تقاعد موجود است و به آن مراجعه شود. به گفته انجمن متقاعدین افغانستان، طبق گزارش سال 1401 حدود 170,000 متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد. حقوق تقاعد پول است که به کارمندان سابق دولت پس از 65 سالگی یا 40 سال خدمت اختصاص می‌یابد و پس از فوت متقاعد به همسر یا فرزندان او تا سن 18 سالگی پرداخت می‌شود. گفتنی است که در نظام جمهوری هم متقاعدین در برخی موارد با مشکلات از جمله تأخیر در دریافت آن روبرو بودند، اما حقوقشان پرداخت می‌شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان از بی‌برقی در شب‌های زمستان به شدت نگرانند و میگویند که از 3 ماه به این سو تنها 2 بار در هفته برق 4 ساعته دارند. آنها تاکید میکنند که نبود برق مشکلات زیادی را برایشان به وجود آورده است. در مقابل مسئولان برق بدخشان کم آبی را دلیل اصلی این بحران می‌دانند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی را با هم می‌شنویم.
باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در فصل زمستان از مشکلات جدی ناشی از نبود برق منظم شکایت می‌کنند. قطع مکرر برق و تامین نشدن نیازهای اساسی مردم زندگی روزمره آنان را دشوار کرده است. برخی از این مشکلات به سوی مدیریت و مصرف بی‌رویه برق در مناطق تجارتی و اداری نسبت داده می‌شود. غنی خان باشنده ناحیه سوم شهر فیض‌آباد میگوید که مسئولان برق بدخشان به دلیل پرداخت هزینه بیشتر از سوی مناطق تجارتی و ادارات دولتی و نظامی برق را به طور مداوم به آنان میدهند، اما با ساکنان فیض‌آباد که هزینه کمتری میپردازند برق کمتری میرسد.
پیش از بعد برق مون میآید، برای 600 برق داریم، دیگه از بالا برق نداریم. برق را اینا معامله کردگیشان با شرکت دادگیشان، با لیوا دادگیشان، با قماندانی امنیت استخبارات شفاخانه.
حمیدالله باشنده دیگر شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان از مشکلات شدید مردم شکایت کرده و میگوید که به دلیل ضعف اقتصادی بسیاری از مردم برای تامین روشنایی از چراغ‌های دستی استفاده میکنند.
مشکلات چالش‌های برق بدخشان در این فصل سرما زمستان بسیار زیاد است. اکثرا برق برای شرکت‌های خصوصی داده شده و ادارات دولتی و سایر تجارتی توزیع گردیده، در صورتی که برق هم برای مردم عام به فیض‌آباد ساخته شده. در این سرمای زمستان فکر می‌کنم که مشکلات چالش از این بیشتر میشه یا خیر.
برق ساکنان شهر فیض‌آباد از بند برق شورابک در ناحیه سوم این شهر تامین می‌شود. شمار از فعالان بدخشان معتقدند که این برق توانایی تامین نیازهای برق باشندگان فیض‌آباد را همراه با مناطق تجاری و ادارات دولتی و نظامی را ندارد و باید برق بیشتر به ساکنان فیض‌آباد اختصاص یابد.
شعبد سه شعبد میه برای 1 ساعت 2 ساعت بعد پس برق میره و مردم بسیار زیاد مشکل دارن. توان اقتصادی مردم هم به او حد نیست که اینا چوب سوخ خریداری بکنن، گاز خریداری بکنن. یک طرف سرما و جانب دیگر نبودی برق.
با اینکه تلاش کردیم دیدگاه انجینر فریدون فایز را در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ایشان در دسترس نبود. بند برق شورابک 5 سال پیش با حمایت مالی کشور آلمان ساخته شد، توانایی تامین 7.5 مگاوات برق را دارد. فعالان بدخشان میگویند که به دلیل نبود بودجه یکی از توربین های این بند غیر فعال است و از حکومت طالبان میخواهند که علاوه بر قطع برق مؤسسات خارجی، توربین چهارم را نیز فعال کنند تا مشکلات بی برقی مردم به طور دائمی حل شود.
که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه نباسته و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. فیسبوک رادیو آزادی را هم فراموش نکنید. در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را داریم که شما را به شنیدن آن هم دعوت می‌کنیم. برنامه را ادامه می‌دهیم. توقف فعالیت ده‌ها مرکز صحی در ولایت‌های غزنی و بامیان باشنده‌های این ولایت‌ها را به شدت نگران کرده است. آنان می‌گویند که این مراکز صحی برایشان بسیار مؤثر بوده و خدمات را به شکل سیار و ثابت در مناطق مختلف برایشان ارائه می‌کرد. مقامات محلی طالبان در بامیان و غزنی توقف فعالیت ده‌ها مؤسسه در این ولایت را تایید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیشتر مناطق کس از خود
شفاخانه
دور
است. افیزولا باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان است. او میگوید توقف فعالیت مراکز صحی اما باشنده های این ولسوالی را با شدت نگران کرده است. افیزولا میگوید که این ولسوالی مناطق کوهستانی و صعب العبور دارد و هنگام نیاز همین مراکز خدمات صحی را با مردم نیازمند را میکرد که بسیار مؤثر بود. او به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
خودم که در ولسوالی وارس هستم، منطقه خیلی کوهستانی است. نستون اس روبان میشه دیگه است. خب همین کلینیکا است که مشکل های اونا رو حل میکنه. از همین خاطر اینا خیلی برای مردم موثر و مهم بودن. از اینکه اول کمک های جهانی و اینا قطع شده دیگه مردم واقعا به تشویش هستن. بسیار سخت شده برای مردم. اگر اونا می بودن خیلی خوب بود.
علیرضا باشنده ولایت غزنی نگرانی مشابه دارد و میگوید که توقف فعالیت مراکز صحی در ولسوالی های این ولایت مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد میکند.
سالها این سال مردم غزنی به همچه مراکز صحی ضرورت داشت و حالا یک به یک واقعا سخت است. چیزی که ضرورت داریم او یک مرکز صحی است، یک دکتر است و کسایی که در ولسوالی ها است یا کرای موتر زیاد است یا که هیچ آمده نمیتونه بخاطر خصوص بخش زنان واقعا مشکلات زیاد داره.
این در حالی است که به تازگی برخی رسانه‌های داخلی به نقل از مقام‌های محلی ولایت‌های غزنی و بامیان گزارش دادند که با دلیل متوقف شدن کمک‌های مالی آمریکا، ده‌ها مرکز صحی و مؤسساتی که در بخش صحت در این ولایت فعالیت داشتند، فعالیتشان متوقف شده است. در گزارش‌ها به نقل از امیدالله نصار رئیس اطلاعات فرهنگ غزنی آمده که در مجموع 39 مرکز صحی شامل 15 کلینیک کوچک، 3 مرکز فرعی، 17 تیم سیار، یک مرکز ایمنی و دو کلینیک صحی فعالیتشان متوقف شده است. صبور فرزان سایغانی، سخنگوی والی طالبان در بامیان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی متوقف شدن فعالیت دو مؤسسه‌ای که خدمات صحی را به گونه ثابت و سیار به مردم این ولایت ارائه می‌کردند تایید کرد. او گفت که قطع کمک‌های مالی آمریکا سبب متوقف شدن فعالیت این مؤسسات شده است.
در نتیجه قطع کمک‌های آمریکا دو مؤسسه فعالیت صحی خود در بامیان بسته کردن. برای مردم بامیان، برای اداره محلی بامیان نگرانی ایجاد کرده بود. اما خوشبختانه بر اثر تلاش‌های رهبری مقام ولایت بامیان، یکی از این دفاتر دیروز باز فعالیت خود سر گرفت و یکیش بسته است. نظام و تلاش‌ها جریان داره که موضوع انشاءالله به زودی حل شود.
اما حمیدالله نصار رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غزنی با وجود تماس‌های مکرر با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. توقف فعالیت مؤسسات و مراکز صحی در ولایت های بامیان و غزنی در حال صورت میگیرد که تازه بر روز دوشنبه 22 دلو شورای پناهندگان نروژ یکی از بزرگترین سازمان های امداد رسان در جهان اعلام کرد که با دلیل تعلیق کمک های خارجی ایالات متحده مجبور شده که فعالیت های بشردوستانه خود را در چندین کشور به شمول افغانستان به حالت تعلیق درآورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته طی فرمان اجرایی کمک های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. ترامپ گفت که کمک های خارجی ایالات متحده و بروکراسی آن با منافع این کشور همخوانی ندارد و در بسیاری موارد با ارزش های آن کشور در تضاد است. این در حالی است که پیش از تعلیق کمک های ایالات متحده نیز شماری از سازمان های بین المللی در مورد بحران صحی در افغانستان هشدار داده بودند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد او اعلام کرده بود که در سال 2025 حدود 14.3 میلیون نفر در افغانستان به خدمات اضطراری صحی نیاز خواهند داشت، اما از این میان تنها 9.3 میلیون نفر کمک های لازم را دریافت خواهند کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز گفته بود که 13,200,000 افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی می کنند که حتی تا فاصله یک ساعت را هم به سهولت های اولیه صحی دسترسی ندارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم گفته بود که 72% باشنده های ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی این کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. منابع محلی از انفجار در داخل یک مسجد در ولایت سمنگان خبر دادند. رسانه های داخلی در افغانستان هم گزارش دادند که این انفجار ساعت 12:04 در هنگام ادای نماز جمعه در این مسجد رخ داد. ارقام دقیق تلفات تا کنون معلوم نیست. مهاجر افغان عمدن و با انگیزه اسلامی بر مردم در مینیخ حمله کرده است. این را یک مقام ارشد سالنوالی در شهر مینیخ جرمنی گفته است. با گفته او، تحقیق‌کننده ها باور دارند که حمله دیروز در این شهر عمدی و با انگیزه اسلامی انجام شده است. امروز 26 ماه دل، 36مین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان است. در بیانیه‌ای که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به همین مناسبت امروز جمعه در صفحه اکس خود منتشر کرد، این روز را روز پیروزی در تاریخ افغانستان خواند و از جهاد، مبارزه، فداکاری، مهاجرت و رنج افغان‌ها برای بیرون راندن عساکر روسی از افغانستان یادآوری کرده است. بر اثر انفجار بر موتر کارکنان معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 11 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام شبه نظامی محلی گفته که معدنچیان در حال حرکت به سمت معدن هارنای در این ایالت بودند که با یک وسیله انفجاری کار گذاشته شده در جاده برخورد کردند. قرار است امروز جمعه نشست بین مقامات ارشد آمریکایی، روسی و اوکراینی در میونیخ جرمنی برگزار شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شب گذشته در کاخ سفید اعلام کرد که نمایندگان آمریکا و روسیه در این نشست در حاشیه کنفرانس امنیتی میونیخ شرکت خواهند کرد و از اوکراین نیز برای شرکت دعوت شده است. و شورای بین المللی کرکت ICRC روز جمعه اعلان کرد که جایزه قهرمانی قهرمانان امسال به 6,900,000 دلار افزایش یافته که 53% افزایش را نسبت به سال 2017 نشان می‌دهد و به برندگان این مسابقات 2,240,000 دلار جایزه داده خواهد شد.
مهمان آزادی.
محترمه زهره مجددی، سلام علیکم. به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
السلام علیکم آقای ظریف، بسیار زیاد تشکر از دعوت شما.
بله خانم زهره مجددی، فرمات این برنامه قسمی است که ما از خود مهمان ما خواهش میکنیم که خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما در افغانستان خود معرفی بکنن، مثلا در کدام سال تولد شدن و چگونه سیر زندگیشان ادامه یافت و بالاخره به جرمنی چطور رسیدن. سخن اول از شما.
نام ما زهره مجددی است. ما در 5 عمل که مطابق است به 25 مارچ 1969 تولد شدیم. بعد از این که ما 4 ساله شدم، ما را در کودکستان داخل کردن در جلال آباد، در شهر جلال آباد، چون پدرم شهید دکتر محمد یعقوب مجددی در پانتون جلال آباد طب می‌خواندن. بعدا دکتر شدن. پس از این که ما کابل آمدیم، بسیار زود ما را به مکتب داخل کردن. من از تقریبا به خیلی ابی سال که 5 شدم ما مکتب رفتم، چون ما تولد ما در 5 عمل است. هنوز دندانای ما نفت داده بود، سر ما خود بود، یک دندان ما کشیده بودن. ما چون خود بودم، ما را دیگه شاگرد ها آزار می دادن که چرا قخورد است. باز ما بفتم نیه، ما خورد نیست و ما افتاله هستم، دندان افتاده هم سن شما هستم. چون وقتی که در کودکستان رفتم، امو وقت از 1 تا 100 حساب یاد داشتم. یادم است که روز اول کودکستان مستاد شدم، از 1 تا 100 معلم کودکستانم خواندم. نام ما نشتر کردم، میتانستم یاد داشتم که زهره مجددی نام خودم نشتر کنم.
منوزم یادم است که در کودکستان که در جلال آباد بودم، مامور روز که ما یک تا صد از روز اول گفتم، معلم ما دیگه شاگردا برم چک چکم کردن. من در خاندان که تولد شدم از شروع بسیار زیاد کوشش بود که ما خود ما اطفالا اتا بزرگای ما کتاب بخانیم و بسیار زیاد کوشش بود که همگی تعلیم بسیار زیاد حاصل کنن. مرا خوب یادم است که حتی تاد می آمدن والدی ما و دیگه خانم های فامیل که چون ما در قلعه بسیار کلان در خوشحال خان می زندگی می کنیم، در قلعه جواد که تقریبا 62 جریب زمین بود، یک چیز واضح است که پدرم، پدر کلانم، کاکاهای ما همگی در قلعه زندگی می کنیم. بر مادرم شانم از طرف توپ استاد می آمد که اونا را درس بده. درسای خالصی واضح است که خوانده بودن، دیگه اضافه تر برشان در خانه در موضوع دینی هم در موضوع دیگه هم برشان درس داده می شد. من خوب یادم است که باید خود بودم که مادرم در بسیار امو وقت که من خورد بودم انگلیسی را یاد می گرفتن و انگلیسی هم یاد داشتن و من که تکابل هم که من در مکتب داخل شدم، یعنی از این کتاب هایی که اکسانه می باشه، اکس کتاب و اکس یک جانور و اکس قلمیان باز بلستان انگلیسی نشته می باشن، امیار مکتب صرف اول رفتم یاد داشتم. در مکتب که بودم، مرا در مکتب درخاینای شامل کردن در خوشحال خان مینه که یک مکتب ابتدایی بود. قسم خبر داشتین مکتب ابتدایی دویی دخترها بچه در او زمان یک جایی می بودن. خدا کنه که باز از سنفی های ما می پیام تانه پیشنم، اما امیش اول نمره می شدم یک جا دو دفعه در کل چند سال که ما مکتب ابتدایی بودیم شاید دوم نمره بوده باشم. و یک مجله بود در افغانستان به نام کمکیان انیس می گفتن. باز در اون مجله سال یک دفعه می شاگردهای ممتاز سال می گفتن که عکسایشان چاپ می شد و یادم است که در سنف 4 یا 3 عکس ما منعیس شاگرد ممتاز سال مکتب چاپ شده بود. مجله به نام کمکیان انیس می گفتن. من چه معلوم مجله هست یا نیست نمی فهمم. بعد از او یک وقتی که قسم شما ما خبر داریم، وقتی بود که این کودت های سر شد، بدبختانه کمونست ها کودت ها کردن و از کل که اول فامیل شهید محمد داود شهید کردن و بعد از او دیگه فامیل های سرشناس که به افغانستان بودن اونا یا فرار کردن یا اونا شهید شدن.
خب خانم زهره مجددی، از اون روزا هم خاطرات دارین؟ چی چیزا را به خاطر میارین؟ ورزی که در اون زمان در مورد فامیل مجددی بسیار زیاد چیزا را میشنیدیم اما نمیدیدیم، گفته میشد که بسیار زیاد تحت تعقیب قرار میگرفتن و از بینشان بسیاری ها شهید شدن. و خب بهتر است که از زبان شما بشنیم، اگر از اون روزا خاطره دارین، چیزای گفتنی دارین بفرمایین.
ما بدبختانه با فامیل تعلق داریم که ما فرار نکردیم، چون پدرم و پدر کلانم، خصوصا پدر کلانم جناب محترم شهید محمد ابراهیم عمر مجددی که میگفتن حضرت از قلعه جواد، اونا فیصله کردن که نی اونا از وطن فرار نمیکنن و هر چیزی که واقع رخ میداد دمو وطن سر خودشان واقع رخ بده. صبح انقلاب که شد و خوب یادم است که یک تانک بسیار کلان به داخل قلعه شد. افغانای ما شاید وقت قلعه رو دیده باشن، من طور خوار یادم است بسیار دروازه کلان چوبی بود که دروازه واز میشد، دروازه واز شد و ما دیگه از برجا شیشته بودیم، از بالا میدیدیم که یک تانک داخل شد و از یک چیزای عسکری و یاد آمدن گفتن ما میخواستیم ببینیم که اینجا هر چیز صحیح است، بر شما کدام تکلیف یا نیست. بعد از او که اینا پس برمدن می تانک دادن در روز کلاس تا شد و پالی تانک چندین محترم استاد شد، به هر حساب نظر بند وارد خانه شدیم ما. اما خوب یادم است که ما در قلعه در بالا کشیشته بودیم، از خاطرم در بالا در قلعه شده بودیم که در روی قلعه او طرف در سر تپه یک قصر بود به نام یاد من نیست کدام قصر بود، او قصر در دادن روز دوم کودتا. اما چی قلعه کلکین قلعه ما می دیدیم که قصر که در سر یک تپه افغانستان بود نام قصر، بدبختانه یاد من نیست که یادم بیا پسانتر برسن میگم او رو در میدادن. بعد از او تر شد که وقتی که مثلا ما مکتب میرفتیم پشت سر ما موتر می بود. مثلا مادر موتر می بودیم که ما را مکتب می رساندند، در پشت ما کدام یک موتر دیگه می بود، یک چیز واضح است که از طرف وزارت داخله وقت پشتک بودیم، نمی فهمیدیم، می گفتن که موترهای جاسوس هستند، از پشت ما این موتر می بود تا وقتی که ما در مکتب می بودیم این موتر استاد می بود تا که موتر خود ما پس می آمد ما را از مکتب می گرفت می آورد خانه. ما تارموم قسمه که گفتم اگر جلال آباد هم بودم، پدر ما مجا درست پاندن در افتتای زمستان که در کابل می شد، ما می رفتیم برسه ما در خانه تا زمستانی به یک صاحب که داشتیم در جلال آباد. بدبختانه که در اون سال بر ما اجازه دادن نشد که ما جلال آباد بریم در خانه زمستانی، و مو بود که به حساب اینجا برسان بگیم 8 جنوری 1979 شام ساعتای 9 بجه بود که اینا پس به قلعا عمله کردن و ما را همه گیره زندانی کردن. پسانتر معلومات بر ما داده شد، چون قلعا قسم گفتم 82 جریب زمین بود، که در همین شو تقریبا 7000 عسکر و پلیس در قلعا حاضر بودند. و خود ما خوب یادم است، ما در خانه پدر کلانم بودم، در زیر صندلی شیشته بودیم چون خنک بود، زمستان بود، که دفعتن دروازه واز شد و اینا داخل شدند. اینا داخل شدند، پدر کلانم استاد شدند، گفتن خیریت است، شما کی هستین؟ گفتن ما آماده ایم که شما را زندانی کنیم، و گفتن و عمله شروع کردن، یعنی دویدن در سر صندلی خیز زدن از کریا. من تنها نبودم، من بودم در اتاق، مادر کلانم بودن، پدرم بودن، دو نفر از کاکایم بودن، کاکای کس پدرم کرده کلانتر بودن، جناب محترم شهید محمد ایساق مجددی بودن، و کاکای کس پدرم خورتر بودن، جناب محترم حضرت شهید ضیاء مجددی بودن. دیگر یک بچه کاکایم بودن، امین مجددی که فلان در کابل زندگی میکنن، و یک بچه کاکای که از مکه خورتر است، بامود مجددی، کو فلان در کالیفرنیا در فریمان در امریکا زندگی میکنن. ما در اینجا بودیم و یک خانم کاکای ما که فلان در افغانستان زندگی میکنن، اونا هم امرای ما بودن. اینا دیگه بسیار به شدت در آمدن، بسیار تعداد زیاد و همی زدن و کندن، نمیشه زدن و کندن و کش کردن یا رو شروع کردن. در دستایشان کلاشنکوف بود، در دستایشان کلاشنکوف بود، در می کش کردن و تیله کردن یا می کلاشنکوف یکیشان خورد به پیشانی پدر کلانم، ما بابا جان می گفتیم، به پیشانی بابا جانم جناب از رسد شهید محمد ابراهیم مجددی. پدرم امی دست انداختن از امی در کلاشنکوف کرد، یک کارد و یک چیز می باشه، در شروعش من نفهمم یا لفظ فارسیش که چی است، امی در قطع دست خود که کش کردن، دست پدرم پاره شد. من خوب یادم است، و در این وقت یکی از امی نفرهای اینا که پسانتر فهمیدیم که برادرزاده عفیزلای امین بود، دست از یام آگار شد، خو اینا را کش کردن بردن، اینا را مردار پدر ما، پدر کلان ما و اردو کاکای ما. من ماندم، مادر کلان ماند، بچه های کاکایم که با طفل بودیم دیگه، من اون 10 ساله نشده بودم، و خانم کاکای ماندیم. من خوب یادم است که این نفر که دستش آگار شد، می فهمید که مثلا در اتاق دیگه در آمد، می فهمید که اقا معلومان داشت که در کدام رواق پلستر است، امی میز است رواق شواز کرد، از اونجا پلستر گرفت در دست خوزد، که یعنی من میاد اگر یک طفل هم بودم بیخیم سنی فلم بار یادم است که اما که معلومات داشت که در اینی میز در اینی رواق پلستر است، و پلستر گرفت به دست خوزد. ما کت مادر کلانم برمدم، وقتی که برمدم خب در افغانستان بوتای خود آدم در دالیز میوان که بوتا و یای ما هیچ نیست، موزد ما یادم است که من موزد داشتم، موزا و یای ما نیست، من می بوتای خانه پوشی برای داخل اتاق که می باشه از مادر کلانم و پوشیدم، چون بسیار خانک بود پوشیدم. برامدیم که برامدیم که دیدیم که اقدر پلیس و اقدر عسکر یا هست که هیچ کس کس را نمیشناسه. یکی از بچه های کاکایم که مامو جان بودن، خود بودن، اونا را به خیال مادر کلانم گفتن که تو برو به حولی درون، چون کاکای کلانم جناب محترم حضرت شهید حضرت محمد اسماعیل مجدد اونا به خانه خود بودن، گفتن زود برو به حولی کلان کاکای کلان ما آقای میگفتیم و با آقای بگو که بابا جان چانه بندی کردن بردن. این دوید رفت من کت مادر کلانم و بچه کاکای کلانم امین جان ما یک جای برامدیم. یک جای برامدیم مادر کلانم بر ما گفتن که امی دبالای سر تا لیادم از دبالای اتاق خود در زیر چپرکت یا دبالای سر یک دانه تفنگ است امور بگیرین بیرون پرتین در چا تو فکر البته کردن کلبات از خاطر که اینجا یا تفنگ است یا تفنگچست از این خاطر از کرام در ما هم نمیفهمیم سایی خرد بودیم ما و بچه کاکایم رفتیم تفنگ یادم است از دست خودم گرفتیم ترسیدیم نمتانستیم که امور ببرین در چا پرتیم و تفنگ گرفتیم تیله کردیم دگام در زیر تخت خواه مادر کلان و پدر کلانم پس که برامدیم که ما هیچ تو ایش کس کسا نمیافت چون قدر تعداد نفر زیاد بود که ما نمیدیم سهرهای معشر بود ایچ نمیفهمیدیم که کی در کجاست که میکی از خانم کاکایم از جناب محترم حضرت شهید حضرت زیاد مجددی اونا رو دیدم که بچهشان در بغلشان هست در اولی درون من اونجا دویدم مادر ما و یار رو دیگه ندیدم اونا رو یا برده بودن یا نمیفهم دیگه امی زن کاکای ما دیدم زن کاکای ما دستم امرای ما گرفتن گفتن بیا امرای ما برو امونجا یک پولیس گفتن که حال که ما را ببرین بندی میکنین همه قجازه بتیم چون بچه شان خورد بود یک بالا ما بود که برایم بچه یک چند تا لطه و یایش بگیرم که ما را وقتی که میبرین بندی میکنین گفت چرا نی برین بگیرین ما رفتیم طرف برج که امی برج کاکاین بود اونجا که رفتیم امی یادم نمیره می اسکر سر خانم کاکاین صدا کرد گفت همشیره هر چیز که گرفته نیستی امیال بیگی اگر پیسه و یام داری امیال بیگی که باز شاید نبیاین خانم کاکاین مکن دلشان چی گشت امی کار نکردن امون جایه کلته کلان بود و گرفتن و همی لطای اونجا وقت یه چیز واضحه است که 47 سال پیش پمپریانوز نبود لطای تکایی بودم تکایار لطای را در خلطان داختن و گرفتن و دست ما را گرفتن که آمدیم این پولیس ما را در موتر شند به این موتر تنها ما بودم بچه کاکایم که خود بود در بقل مادر خود بود و خانم کاکایم بخیل نک دسته تاسکر پولیسی ها بودن که ما را بردن ما را که بردن
خانم زهره مجددی جالب است همه چیز نقطه به نقطه به خاطر میارین آیا گفته میتونین با شما را کجا بردن یا پسان فهمیدن که کجا بردن
به وزارت داخله در وزارت داخله که در اتاق داخل شدیم که دیدون که مادرم بیادرم امیم مادر کلانم خانمای کاکایم اولادای کاکایم کلگی همونجا هستن خانمایی که در خانه ما در قلعه کار میکردن یک شاتی داد زیاد از اونا خانم ها وام کلگی هم اونجا اتاق کلان است در وزارت داخل و وقت نمیفهمیدیم پس اونتر گفتنی خب من خورد بودم والدین گفتن که ما وزارت داخله بود که ما را بردن اونجا رفتیم دروازه را بسته کردن شیشتیم بود که امی داماد عزیز لایمین درماد انوز هم دستش بسته بود قلم و کاغذ گرفت که لست نامای خانما و اطفال کنج داتاق بودن نشته کنن ای امی پرسان میکرد که نام فلانی کیسته که باز و غلطی میکرد ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت باز نشته میکرد باز غلطی میکرد باز ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت دفعه سیوم که کار کرد دفعه چهارم که باز ورق گرفت نشته کنه مادرم والدیم گفتم که آقا امی ورق خیمه رو بدین که من هم رو نشته کنم امی لست مادرم نشته کردن که امی لست بعدن در یک کتاب به نام جواندنی اسناد که چاپ شده بود در می صفحه کور یا می صفحه خود کتاب امی لست نشته است که او پیش ما منوز است امی خط خط والدیم است که امی خط که تا که وقتی که ما پاس از بندیخانه خلاص شویم تا آلم در امی دوسیه های وزارت داخله امی خط بود والدیم امی لست تیار کردن و دادن یک چند تا میمانای ما بودن گفتن یک چند نفر خانما میمانای ما هستن یعنی طالق به فامیل لنی گیرن اینا هم هستن و باز خانمایی که اینجا تعداد زیاد هستن کسایی هستن که بر امرای با کار میکنن در خانه ما زندگی میکنن اما از جز فامیل نیستن ما دمی اتاق ماندیم تا ساعتای پنج صبح آیا یک چیز است که امی غیر از این که ما در اتاق بودیم، در دالیز کدام نفر استاد بودی که دروازه به سمت ما دیده نمیتونیم، تنها صدا می آمد که غیر از این که صدای فامیل، نامای فامیل می خواندن، به خیال بنا تیر می شدن. همین مردای هم که در قلعه جواد بر ما کار می کردن تقریبا 42 نفر بودن، اونا را هم کلش بندی کرده بودن، نامای زور هم یک یکی می خواندن، اونا هم از این دالیز یک یکی تیر می شدن. ما فکر کنیم که ساعتای فیزیکای نماز صبح بوده باشه که ما رو گفتن براین در موترها شاندن، موترهای امی استیشن واگونای یا پیکاپ های فولکسواگن یا بود موترهای بود که یعنی دو سیت داشت دادم روی یک سیت هم در پشت یا پشت سر خالی بود، خدا این پشت سر خالی در زمین کل ما رو سر در سر در دو سی موتر شاندن و روان کردن ما رو طرف پل چرخی که رسیدیم، نه دیگه هم فکر کنم طرف های صبح بوده باشه که انوز افتاو نبرامده بود، روشنیش نبود، افتاو نبرامده بود. ما رو در پل چرخی که آوردن اونجا در بلاک اول بودیم، اونجا اونا معلومات داشتن که ما میاییم، در زینا ما رو بالا کنن، ما در منزل سیوم بر خانما بود، در اونجا سی اتاق بخاریادش بود، بخاریاش هم روشن کرده بودن، توشکا در زمین افتاده بود و تکیه و کمپالیا بخیال می فهمیدن که ما میم اونجا ما را بردن بندی کردن.
چند ساله بودین؟ امور نگفتین.
بندی شدم من هنوز 9 ساله بودم، باز 5 عمل در بندی خانه من 10 ساله شدم.
خب ادامه بدین.
ما 6 ماه 8 روز به زندان پل چرخی بودیم. خب چیز اول بیست که اول خب کلگی به شاک بودن، خواهگ خوردن بودیم کلان کلگی به شاک بودن و کلگی یک چیز روز که بگیریه بودن که ما ایش نمی فهمیدیم که چی میشه و ایرام نمی فهمیدیم که پدرم، پدر کلانم، کاکایم، باقی بچه های مامای پدرم که به کلامی بودن تقریبا کل فامیل در مردم یا بندی شده، ما ایت نمی فهمیدیم که چی میشه. ما میره امقا فهمیدیم که ما رو گفتن که شما به زندان پل چرخی هستید، یعنی فکر کنم که چند روز کلگی کلانا به شاک بودن. والدیم یک قلم پیششان بود که یک دانه قرآن شریف که وقتی که مادرم از خانه ما بیرون شده بودن، از حویلی خود ما بیرون آمده بودن، دمو سر دروازه که قرآن شریف بود، امو قرآن شریف سر دروازه را گرفته بودن امرای خود و یک قلم هم پیششان بوده. والدیم امی چیزا را در درون قرآن شریف، چون در پلچرخی جازه قلم و کاغذ نبود، دمی خود قرآن شریف می تاریخ ها را نشته کرده که این قبر جمع را بردن، این طرف های صبح بود، ساتی هاش هم نشته کردن که ما به پلچرخی رسیدیم و غیره و غیره. بخشانم از ما یک 10 روز یا 15 روز از وقتی که ما رو بندی کردن، قماندان پل چرخی سید عبدالله بود. یک دو روز بعد از اینکه ما بندی شدیم، شاید یک روز بعدش بوده باشه، شاید 3 روز بعدش بوده باشه، نمیفهمم، که بار اول بود که سید عبدالله قماندان پل چرخی آمد بالا و بسیار به احترامانه امرای ما گپ زد و خوراکه که خانمش به خیالم در خانه پخته کرده بود بر ما آورد و گفت که خانمم به اندازه زیاد گیریه میکنه که شما به پل شرخی هستین و دیگه همی باز ضروریات دیگه که میباشه مثل برس دندان و کریم دندان چیزا بر ما آوردن دادن. یک دو هفته تیر شده بود که یک قماندان بود وقت به نام تلون میگفتن یا ترون میگفتن کو آمد. من خوب یادم است که آمد در اتاقا در دانای دروازه استاد می شد و گفت که برطانه ما قبیدیم که با کلتان از بین بردیم و چون شما زیاد خارج رفتین، اروپا را دیدین، می فهمین کنجا ماشین های بسیار کلان کفته می باشه، شما را کلتان از همطور ماشین های کفته ما مندازیم، کفته می کریم. خوب یادم است که امی الفاظ یاد کرد و در اتاق پالویی که امی مادرم و دخترای امی مادرم بندی بود، پس در اتاق از او رفت، دروازه آواز بود و یکی از کلکای یکی از دخترای امیم کدام انگشتر بوده که الماس وار بوده یا چطور سر اونا صدا کرده بود که اگر جای جایداد تانه ثبت کردی منوز اون الماس ها در کلکای تانه یک چند وقت گذاری تان میشه. اونا باز بخیال من انگشتر از کلک خود کشیده بودن در پیش پایشان انداخته بودن، پیش پای ترون گفته بودن خیلی امیرم از طرف من برای خانمتان توفه بده و و زمین جا بود که بسیار عصبی شده بود و گفته بود که بار دیگه که آمدم کل تانم همی کشم نوبت شما. و همو بود که ترون رفت باز بخیانم خودش همو شب یا صبح خودش کشته شد. دیگه باز نامد. باز یک چند وقت بعدش بود که وطنجار بخیالم وقت وزیر داخله بود نمیفهم. او آمد و گفت که نه شنیدیم که ترون آمده و یا و من میخواستم که مزرعه بخوایم و سوال کرد که کی کی است و کی کی است. و می سوالا را کرد و رای خود گرفت رفت. در می وقت بود که یک شو فکر این صدای می که بندی ها را شکنجه می دادن چون ما در بلاک اول بودیم و دفتر قماندانم در می بلاک اول بودم منزل قادم داختر می شد و اتاقایی که بخیالم بندی ها را شکنجه می دادن یا هم در اتاق اول بود در می بلاک اول پلچرخی بود شاید تا صبح صدای چی غصر بندی ها می آمد فکر می کردم کنا را جزا می دادن یا می زدن یا می کشتن چیزا بود که یک شب یک چیز عجیب شد که طرف های شام که شد آمدن عسکرا گفتن اتاقا ما دمی منزل تنها فامیل ما بود و یک دو سه هفته بعد از ما از فامیل پیر صاحب میاگل تگاوم آرسشان و نواسایشان آوردن که در اتاق اونا بودن گفتن که ما اتاقا رو شب باید قفل کنیم که اجازه بیرون حتی اجازه تشناب رفتن شما ندارین ما اتاقا رو قفل میکنیم از بیرون کمی کوتاه قفلی میگفتن یک چیز عجیب بود چون که در دیگر شبا اتاقای ما رو از بیرون قفل نمیکردن بود که طرفای شام شد که بسیار زیاد موترهای والگای روسی نیست آمدن و نفرهایی که بالا پوشای دراز دراز پوشیده بودن و همی موزای که می پوشتند از زمستان در افغانستان موزای رابری میگیم پلاستیکی میگیم می در پایهایشان بود و دستکش ها در دستایشان بود بسیار عجیب و غریب بود ما دردن کلکینک های خورد پلچرخی والدیمشان می دیدن و می گفتن بود که طرف های شام که شد تاریکی که شد که یک سه سرویس هایی که بهش در کدام شده 100 نفر زیادتر بوده باشه اینا را دمی اولی بلاک اول داخل کردن راجع به این موضوع بسیار اشخاص که وقت کمرای ما بندی هم بودن کتاب ها و یام نشته کردن و اینا به مجارده که دمی سرویس ها داخل شدن به بلاک اول سرویس ها استاد شد و به خیال موتروان ها برامدن که دیدیم که دم روی از این سرویس ها یک تکم تو لین عسکری کت کلاشنکوف استاد شده و اینا را گفتن که از این سرویس ها پایان شوین و اونا چون به خیال می فهمیدن که اینا را شهید می کنن می کشن از این سرویس ها پایان نشدن بودن که از این بیرون اینا فیر شروع کردن به می سرویس ها تقریبا 320 یا 340 بندی که در این سی سرویس بودن اینا را اموشو شهید کردن یعنی تا تقریبا صبح صدای گلوله بود و کشتن هزینا بود و از اون طرف صدای بندی های بودن که علاوه اکبر می گفتن بزر بزر کلمه شهادت می خواندن و ای کلگی بندی ها و که در پایان هم بودن در منزل های دیگه مردایی ها بودن دیگه تمام شب چی غص و گیریه و غالبه ها بود همه که اتاقا قلف بود کسی از اتاقای خود بیرون برامدن نمی تاند بود که طرف صبح که شدی سرویس ها رو کشیدن و اینا هم کسایی رو که شهید کده بودن اینا رو کلگی رو دمی اولی بلاک اول پلوچرخی یعنی سردسر انداختن و بود که امی چی آمد لاریا ما نمیگیم لاریای که در افغانستان حالا مثلا آمدن و اینا رو سردسر در لاریا امی شهیده رو انداخته رفتن دمی کل میدانی بلاک اول امی اولیش گهت که در فکر میکردین که دریای خون است. دریای خون است اینا را سر در سر در میلاریا انداختن یک صدایی چی آدم نمیره یک نفر صدا کرد که این یکیش انوز جان میکنه بسا به بلندی امونجا یک در پل چرخی یک عسکر دیگه بود که رتبه مدیر داشت بسنشام کلان بود یعنی فکر کنم که شاید نزدیکای 60 بوده باشه یعنی آدم کلان سن رو خورد نبود ما کلگی رو به نام مدیر صاحب میشناختیم یک آدم پخچان بودن کلان سن بودن که یک دفعه می مدیر صاحب صدا کرد که کت برچه بزن. صدای برچه بعض چیزا هیچ از این فکر انسان نمیره که پس این نفر که جان میکند انوز به گوله شهید نشده بود بنوزان به گوش و به هست.
شنوندگان عزیز، صحبت خانم زهره مجددی را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی دنبال نمایید.